وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. در چند جلسه اخیر درباره اهمیت تزکیه نفس از دیدگاه قرآن کریم مطالب مختصری عرض شد و به اینجا رسیدیم که از دیدگاه اسلام روح انسانی آمادگی برای تکامل و تنزل داریم و تکاملش منتهی میشه به یک مقام بسیار عالی که قابل توصیف نیست، فقط میشه اینجور تعریف کرد که مقامی در قرب الهی. در این جلسه تا اونجا که خدای متعال توفیق بده راه کلی تزکیه یا راه کلی پیمودن این مسیر کمال را از دیدگاه اسلام، منابع اسلامی، قرآن و حدیث بررسی کنیم در حدی که فرصتی باشیم، تا انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بعدها تفصیلا به این مطلب بپردازیم. در مورد اصل هدف که همون قرب الهی بود ضمناً اشاره کردیم که اگر خدای متعال توفیق بده به کسانی که مدارج تکامل را طی کنند و به مراتب عالی قرب برسند، درکی براشون پیدا میشه که بین خودشون و خدای خودشون حایلی نمیبینند و در همین مناجاتی که در ماه شعبان وارد شده و مرحوم امام رضوان الله علیه تأکید داشتن که این مناجات بهش اهتمام برزیده بشه، این جمله معروف هست که الهی و الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. اشاره دارد به اینکه انسان میتونه به جایی برسه که ملحق به نور الهی بشه. الحقنی به نور عزک، یا در جمله دیگری که در همین مناجات هست فرمود حتی تخرق ابصار القلوب حجم النور فتصل ارواحنا الى معدل عظمتک فتصیر فتصل قلوبنا، حالا یادم رفت باید فتصیر ارواحنا، بله فتصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. به هر حال مطالبی است که در آنها درست روشن نیست و نبایدم تمعی داشته باشیم که کنش را بفهمیم، ولی به هر حال اشاراتی داره به این که روح انسان به جایی میرسه که تعبیرش این است که معلق به عز الهی، آویخته به عز خدا. اجمالا طوری انسان خودش را در پیشگاه الهی میبینه که از خودش هیچ استقلالی نداره، درست وابسته است. این مقام از یک جهت عالی ترین مراتب وجودی است که انسان میتونه نائل بشه و آثار وجودی داره که برای انبیا و اولیاء خدا در همین عالم و برای مؤمنین در عالم بعد ظهور پیدا میکنه. ولی در این حال به خاطر اینکه انسان از خودش هیچ استقلالی در اون حال نمیبینه و حقیقتاً هم استقلالی ندارد تا ببیند، این است که کسانی تعبیر کردن از این مقام به مقام فنا. اینو جلسه قبل اشاره کردم، در راه کلی هم که انسان باید بفهماید تا به خدا برسید، همین دو جهت ملحوظ است. از یک جهت راهی که انسان را تعالی می‌بخشه، از مراتب پست و زبونی نجات می‌ده، علو می‌بخشه، ترقی می‌کنه. و از یک طرف حقیقت این راه بندگی است، یعنی درک ذلت وجودی در پیشگاه الهی، درک این که انسان عبد است، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. و این یک تعبیر است که به نظر ابتداعا تناقض‌آمیز می‌رسه، اما اینکه در تعبیر قبلیش هم همینجور، از یه طرف آدم میگه مرتبه وجودیش به عالی ترین مراتب وجود میرسه در راه بندگی خدا، از یه طرف میگه اون مقام فنا است. حالا گوی این که این تعبیر رو ما خیلی تأکید نمی کنیم روش، اما جوریست که همچه تعبیری هم در بارش می کنه. چطور این عالی ترین کمال است که در این حال فنا است؟ در راهی هم که انسان را به سوی خدا میبره، عیناً میشه گفت که پله پله آدم در این راه ترقی میکنه، علو پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. تزکیه هم متضمن معنی رشد و تکامل هست، همونطور که عرض کرده بودیم. و در این حال راهی است که واقعیتش عبادت هست، بندگی است. نشان دادن، به ظهور رساندن اون فناء ذاتی، اون تعلق، اون وابستگی، اون نداری انسان است. این سری است که تبیینش خیلی آسان نیست، خودم چون جنبه بحثی و اینا پیدا می کنم من خیلی دوست ندارم حالا اینجا اونا دنبال کنم. با یک مثال، شاید مثالش هم جلسه قبل عرض کرده باشم، فرض کنید اون شعاع نوری که از خورشید میتابه یا از یک درختی میتابه، از یک چراغی میتابه، اگر این شعاع نور خودش را درک کند چگونه خودش را مییابد؟ چیزی که وابسته به اون منبع نور است، اگر اون ارتباطش با منبع نور قطع بشه هیچ، خودش رو اینجور میبینی. البته این تمثیل است، واقعیتش اینجور نیست. نورم یه وقت از منبعش هم جدا بشه معلوم نمیشه، اما چون تصور ما اینه که وجود نور به همون است که تا مادامیه که به اون منبع نور ارتباط و اتصال داره، وقتی چراغ خاموش شد دیگه نوری نیست، یادتون معدوم نمیشه حقیقتا، ولی چون تصور ما این است اینا میتونیم به عنوان یک مثال تلقی کنیم. که اگر این شعاع نور خودش را بیابد، خودش را عین وابستگی به اون منبع نور میبیند، که اگر این وابستگی فقط شود هیچ، این است که بزرگان اهل معقول تعبیر کردن به اینکه وجود مخلوقات عین التعلق است، عین الربط است، هیچ استقلالی از خودش نداره. این که میگیم وقتی انسان تکامل پیدا میکنه وجودش قوی‌تر میشه، تکامل روح، روح از سنخ علم است، تکامل روح این تکامل علمش است، این تکامل شناخت خودش است. وقتی تکامل پیدا بکنه خودش رو بهتر میشناسه، قوت وجودش این است که بهتر خودش رو بشناسه، چون این علم است. و وقتی خودش رو شناخت میبیند که هیچ استقلالی از خودش نداره، پس از یک طرف وجودش کامل شده، چون علم این علم قوی‌تر و روشن‌تر شده، و از یک طرف محتوای این علم وابستگی عدم استقلاله. مسیری که ما طی می‌کنیم به سوی اون کمال، اون طور که انبیا فرمودند و به خصوص طور که قرآن کریم ترسیم می‌فرماید، عنوان کلیش عبادتی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شاید بعضی ها ابتدا اینجور بپندارند، تصور خامی به ذهنشون بیاد که خدای متعال میخواست موجوداتی باشند در مقابل او احساس اظهار خضوع و کرنش بکنند. مثلا علیاذ بالله خدا از این خوشش میاد، قیاس میکنند به این که آدم اگر دیگران احترامش بگذارند چطور خوشش میاد، خیال میکنند خدا هم خوشش میاد که موجوداتی باشند در مقابل او به خاک بیفتند و سجده کنند. تا این موجودات نبودن خدا اون لذت را نداشت علیاذ بالله، پس ما را خلق کرد تا عبادت کنن تا از این خوشش بیاد. این خیلی تصور خام جاهلانه است. خدا احتیاج به هیچ چیز خارج از خودش به هیچ وجهی نداره. عالی ترین بهجت ها این ذاتشی و هیچ چیز از کاری که انجام میده نه هیچ رفع کمبودی ازش میشه، نه لذتی براش حاصل میشه، نه نیازی به اونها داری. تو دعای شریف هست که ولا لوحشت دخلت علیک اذ لا غیرک. بعضی نظیر این تصور دارن که خدا وقتی تنها بود موجودی خلق نکرده بود، از تنهایی خودش رنج میبرد. مثلا خیال میکنم آدم وقتی خودش تنها باشه، یه وقت در غربت در تنهایی باشه، از تنهایی خسته میشه، خیال میکنم خدا هم اینجوری بود، موجودات رو خلق کرد تا تنهایی در بیاد. به خصوص در دعاها روی این تکیه شده. یه وقت چنین تصوری نکنید، ولال وحشتن دخلت علیک ادرا غیرک. تو عالم رو خلق نکردی به خاطر اینکه احساس تنهایی میکردی، چون هیچ که دیگه غیر از تو نبود، عالم را خلق کردی تا از تنهایی در بیایی. اینا خیلی تصورهای جاهلانه است که ماها میتونیم یه وقت به ذهنمون بیاد. مسئله این نیست، جز افاده رحمت و فیض برای موجودات دیگه، خلقت خدا هدفی را نداره. لازمه اون وجودی که در اعلا مراتب کمال هست فیضان هست. حالا این تعبیرات صحیحی شاید نباشه، نور افشانی چراغ، افشانی خورشید، این لازمه خورشید بودن. در حال از اون که بگذاریم، خدا از عبادت من و شما هم لذتی نمیبره، چیزی گیرش نمیاد. نه اینکه اگر ما عبادت نکنیم، اطاعت کنیم، جنگ با خدا کنیم، تظاهرات علیه خدا کنیم، ما خدا مثلا غصه‌اش میشه، نگران میشه، کمبودی داره، افسرده میشه که چرا بندگان من اینجور کردن. و وقتی مثلا عبادت میکنیم و اطاعت میکنیم و هیچ چیزی لذتی پیدا میکنه که نداشت. اگه تعبیراتی از قبیل رضایت و اینها در متون آمده، باید همه اینها از جهات نفس و معانی امکانی تنزیه بشه. تو دعای عرفه میکنیم الهی جل رضاک، باز اینم برای این که بعضی از تصورهای ناقص در ذهن ما نباشی، میگیم عبادت میکنیم تا خدا راضی بشی، عبادت میکنیم برای رضای خدا، کار خیلی میکنیم تا خدا ازمون راضی بشی. شاید تو ذهنمون میاد که یعنی یک حالتی برای خدا پیدا میشه به نام خوشحالی، رضایت، این قبلا نبود، ما یا درش ایجاد میکنیم. در دعای عرفه ناظر به همین تصور نادرست و نارساستی می فرماد الهی تقدس رضاک، شاید بعد این نسخه هم جل رضاک، تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. رضایت تو بالاتر از این است که از ناحیه خودت علتی داشته باشی، یعنی چنان نیست که اول تو رضایت نداشته باشی خودت در خودت رضایت بیافرینی، اینجور هم نیست، چرا سبب این که من موجب رضایت تو بشم؟ من چی دارم که موجب رضایت تو بشم؟ تقدس رضاک ان تکون له علت منک، رضایت تو بالاتر از این است که علتی از خودت داشته باشی. فکیف یکون له علت منی. انسان و هر موجود دیگری بسی عاجز تر از این است که چیزی برای خدا ایجاد کند که او نداشته باشی. این تعبیراتی که میشه اینا تعبیراتی است برای اینکه ما یک چیزی درک بکنیم، یکی یک تصوری داشته باشیم، یه انگیزه درمون پیدا بشه و همه اینها باید تنزیه بشه از جهات نقص. البته درباره سایر صفات خدا هم چیزایی که میگیم همین نقصها توش هست، خدا میداند، قدرت دارد، اونها هم شاید ما یه تصوراتی داریم که با علم و قدرت خدا خیلی فاصله داریم. به هر حال چه کنیم دیگه، ما ناقصیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند شاید مورچه خیال میکنه که خدای او دو تا شاخ داره، برای اینکه این شاخک رو برای خودش کمال میبینه، خیال میکنه خدا هم اگر کمال داشته باشه باید من دو تا شاخک داشته باشه. خب ما هم نقصایی که خودمون داریم خیال میکنیم که خدا هم اگر اینا رو نداشته باشه نقص هست، پس باید مثل ما علمی مثل ما داشته باشه، رضایتی مثل ما داشته باشه، لذتی مثل ما داشته باشه. تعالیم دینی به ما یاد میده که همراه همه این صفاتی که برای خدا صفات اثبات میکنیم یک جهت تنزیهی هم پلوش بگذاریم. عالمون لا که علمنا، قادرون لا که قدرتنا، و طبعا لهو رضن لا که رضانا. او خوشش میاد اما نمیستیم که ما از این چیز خوشمون میاد. حالا چگونه هست؟ ما کم عقلمون نمیرسه به درست، اما ما اندازی هم بشه تبیین کرد، وقت بیشتری میخواد. این تطفلی بود. عبادتی که ما میکنیم برای این نیست که خدای چیز گیرش بیاد، کمبودی داره میخواد از عبادتهای ما جبران کنیم. تنها هست میخواد تنهایی در بیاد، از اینکه کسی باش حرف بزنه از تنهایی در میاد، مناجات کنه باش خوشش میاد، برای این که وقتی کسی صحبت نمیکنه تنها هست. اینها خیلی از کج‌فهمی انسان اینجور تصور کنید. این که می‌فرماید من شما را خلق نکردم جز برای عبادت، به خاطر اینکه عبادتم موجب کمال خود شما خواهد شد. هیچ راه دیگری برای تکامل شما وجود ندارد جز عبادت. می‌خواد انسان عبادت کند چون راه تکاملش فقط عبادت، هیچ راهی دیگه نداره. اون کمالی که مال انسانیت انسان است فقط از راه عبادت خدا حاصل میشه.
البته عبادت اینجا یه معنای وسیع‌تری داره از اونی که ما در باب فقه میگیم باب عبادات. عبادت یعنی هر گونه رفتار اختیاری که به انگیزه اطاعت او انجام میدیم، برای رضای او انجام میدیم، قربت الله انجام. البته باید کاری باشه که او بپسنده، پس کار صحیح و مطلوبی باید باشه، به قصد قربت هم انجام میگه میشه عبادت. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین فان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه مستقیمی که انسان را مستقیما به کمال برسونه یک راه بیشتر نیست، اونم ان اعبدونی. اگر این نشد هر راه دیگری بی راه شیطان است. الا تعبدوا الشیطان، شما موجودی هستید ذاتاً در حال حرکتید، یا از این طرف بید به جایین طرف، یا رو به بالا باید بید یا رو به پایین، توقف نمیتونید بکنید. اگر رو به بالا رو به خدا حرکت کنید عبادت الله هست، اگر رو به پایین حرکت کنید عبادت شیطان هست. اگر راه مستقیم میخواید ان اعبدونی هادا فراد، خلقت هم فقط برای عبادت. ما خلقت الجن والانس الا، یک هدف هم بیشتر نداریم. نمیتونیم بگیم این یکی از اهداف، یه اهداف دیگری هم داریم. مثلا تکامل هم یه هدف، تکامل اگه این عبادت نباشه پس میشه دوتا هدف. میگه ما خلقت الا، تنها هدف خلقت این است که شما عبادت کنید، به خاطر اینکه تنها راه تکامل شما و لیاقت این که بالاترین فیض خدا را دریافت کنید عبادتی. حالا سوال اینه که چرا عبادت موجب کمال نیست؟ خدا که احتیاجی نداره که وقتی ما عبادت میکنیم خوشش میاد ما یه موزی بهمون میده، میگه حالا که منو خوشحال کردید پس بیا اینم موزشو بگیر. این که نیست، خدا احتیاجی نداره به ما. رفتار ما نمیتونه چیزی برای او ایجاد کند که او نداشت. پس برای چیه که عبادت هدف خلقت ما؟ اگه همون معنایی رو که درباره بیان کردن هدف وجود انسان و آخرین مرتبه کمال انسان عرض شد اونو بتونیم مقداری بازش کنیم، بیشتر درش تعمق کنیم، این مشکل هم حل میشه. اگه اون مرتبه نهایی که انسان میرسد بهش اون جایی است که آدم احساس میکند هیچی از خودش ندارد جز از خدا، همه چیز را دارد اما از خدا، از خودش هیچی نداره. و تا این جور درکی برای انسان، البته درک حضوری و شهودی پیدا نشده باشه، انسان به اون هنوز حجابهایی بین او و خدا هست. وقتی میشه تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، اون وقتی که عین قلوب چشم دل ببیند، نظر کند به تو، به ضیاء نظرها الیک، حجاب نور را بدرد، دیگه حجابی حتی حجابهای نورانی هم باقی نمونه، هیچی فاصله بین او و خدا نیست، در اون حال میبیند که هیچی از خودش نداره، هرچی از خودش. این همون حقیقت عبودیت محضه. وقتی آدم هیچی نداره یعنی مملوک صرفه، عبدن مملوکن، چون هیچی نداره میگن مقام فنا، احساس میکنه، درک میکنه و مییابد که هیچی از خودش نداره. پس ما باید برسیم به یه جایی که ببینیم هیچی از خودمون نداریم. رسیدن به اونجا راهی است که قدم به قدم این را به ما بیشتر القا کند و ما را آماده تر کند برای درکش که از خودمون هیچی نداریم. اون کاری که این مطلب را به ما القا کند، مرا به فهمیدنش نزدیک کند، اسمش بندگی کردن است. باید بشیم بنده خالص، باید بندگی کنیم تا بنده خالص بشیم. یعنی قدم قدم هی باید به خودمون تلقین کنیم، رفتارمون، فکرمون، اندیشمون در این مسیر باشه که بفهمیم از خودمون چی نداریم. اول قدمش اینه، اول قدمش این است که تا حدی اراده خودمون را تابع اراده او کنیم. ما برای خودمون اراده مستقل قائل میگیم، خدا اینجور گفته ولی خب من دلم نمیخواد. پس او یه خداست، منم یه خدا هستم. او یه چیزی میخواد، من یه چیز دیگه میخوام. استقلال، انا ربکم. این که میگم من دلم میخواد، خدا یه چیز دیگه خواسته، یعنی استقلال، یعنی کار بگونه دارم. او خواستش شداست، منم خواستم. اگه بخوام در مسیر بنده شدن قدم بردارم، اولین کار اینه که اونجایی که دلم میخواد بگم چون خدا خواسته من دلم رو میزنم که این میشه اطاعت کنم، این میشه عبادت. این اولین قدمی، این که خدا این عبادات رو بر ما واجب کرده، برای این که از اینجا تمرین رو شروع کنیم که ما ارادمون رو تابع اراده تو بکنیم. صبح دلم میخواد بخوابم، تو گفتی پیش از آفتاب پاشو نماز صبح تو بخون، چشم، ارادمون تابع اراده تو کردم. این اولین قدم بندگی. خود این بندگی مراحل بیشماری داره. همین یه دو رکعت نماز صبح خوندن و پیش از آفتاب، این که میگم چون ارادم و تابع اراده تو کردم، چون میترسیدم ببری جهنم، یا چون دلم میخواست من رو ببری بهش، چون حور و قصور دلم میخواست، یا برسه تا اونجا که چون میدونستم تو دوست داری، اگه به خاطر این نماز مرا جهنمم ببری انجام میدم، چون تو دوست داری. اون وقت میشه بنده خالص. اون وقت میگه ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. تو پرستیدنی هستی، تو رو باید پرستی. نفعی برای من داشته باشه یا حتی اگه ضررم داشته باشه، چون تو پرستیدنی هستی باید تو رو میپرستی، تو اهلشی، به تو باید عشق ورزی. برو بذارم، این میشه عبادت خالص. اگه آدم در این راه قدم برداشت، اون وقت خدا دستشو میگیره، میکشونه بهش. یک قدم که بری جلو، او دو قدم میاد جلو، ده قدم میاد جلو. دیگه رفتارهایی به آدم میکنن که گفتنی نیست، بعضیاش تو روایات و آیات و اینا اشاره شده. فقناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار. به جایی میرسه که به جایی که آدم نصف شب پاشو و برسی مسجدی و مقدماتی فراهم کنه تا یک لحظه با خدا مناجات کنه، او دائما باش سخن میگه. فی ظلم اللیل و نور النهار، شب و روز او مناجات کننده میگه. فرق معاملش. پس راهی که انسان رو به هدف میرسونه فقط بندگی. چرا؟ برای اینکه مگه نمیخوایم ما بریم به سوی اون مقامی که خودمون رو وابسته به خدا بیابیم؟ مگه اون عالی ترین مقام نبود؟ این راه گذروندیم، فرض کردیم دیگه، قبول کردیم که اون عالی ترین مقام، مقامی که تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسی. پس این راه باید راهی باشه که قدم به قدم ما را آویخته تر کنه، وابسته تر کنه. وابسته هستیم، نمیفهمیم، خیال میکنیم از خودمون چیزی داریم. این جهل است که بین ما و خدا حائل است. با این عبادت پرده های جهل دریده میشه، حجاب ها برداشته میشه، میرسیم به اینجایی که میفهمیم انشاءالله که درستیم که از خودمون هیچی نداریم، هر چه هست از اون. هر جا هر کمالی هر جمالی هست از اوست. پس با این بیان میتونیم بفهمیم که تنها عبادت خدا به خاطر این نیست که خدا مصلحت ما را بیشتر میدونستی، از این جهت از او اطاعت میکنیم. این هم مطلب صحیحی. چرا ما باید دستورات خدا را عمل کنیم؟ چون خدا مصلحت ما را بیشتر میدونسته، بهتر میدونسته اگر چه کنیم صلاح ما درش هست. پس دستور خدا عمل میکنیم تا مصلحت ما تأمین بشه. در حقیقت ما دنبال چی میگشتیم؟ دنبال مصلحت خودمون میگشتیم. اینجا اطاعت خدا وسیله شده برای مصلحت ما. باز این هم خوبه، بهتر از اونیه که خدا رو نمیشناسن. ما دنبال چی میگشتیم؟ دنبال مصلحت خودمون میگشتیم. اینجا اطاعت خدا وسیله شده برای مصلحت ما. باز این هم خوبه، بهتر از اونیه که خدا رو نمیشناسن، علنن هم با خدا مخالفت میکنن، میخوان علیه خدا تظاهرات هم بکنن، و از اون بهتره. اما خیلی فرق است بین کسی که دستورات خدا را اطاعت میکنه به منزله نسخه پزشک که چون اون بهتر سرش میشده حرفشو گوش میکنن، تا دستوراتش اطاعت کنه چون او را میپرست، چون او را میخواد. خیلی فرقه. اون اولی درش یک خودپرستی مستطره است، کما اینکه اونجایی که برای بهشت باشه، برای ترس از جهنم باشه، اونم یک خودپرستی درش مستطره. من خدا را که عبادت میکنم برای بهشت، پس اونی که در حقیقت مطلوب اصلی من هم اون نعمت بهشتیه، خدا را وسیله قرار دادم برای اینکه به اون برسم. البته برای ماها اگه همینش هم باشه خیلی غنیمتی، اما باید بدونیم خدا یه بنده هایی داره که واقعا بندگی خدا برای ترس از جهنم نمی کنن. اگه هیچ کرا قبول نداشتیم، لااقل علی علیه السلام این چنین بود، گفت ما عبدت تو که خوفم نارک. در دعاهای امام زین العابدین هست که اگه خدایا 100 بار منو ببری جهنم، حالا تعبیر 100 بارش یا 70 بار اینا یادم نیست، مضمونش اینه، اگه هر چی منو ببری جهنم بسوزونی، من دست از محبت تو بر نمیدارم. تو دوست داشتنی هستی، هر کاری میخوای بکن. این معرفت رو ببین، تا اینکه اگه یه جایی اونجایی که ما دلمون میخواد خدا رفتار نکنه، باش قهر بکنیم. چقدر فرق ما به اون بندگی، اون گوهری که خدا این استعدادش رو در نهاد آدمیزاد قرار داده تا بشه خلیفت الله، یه همچی چی. من و شما هم میتونیم این راه را بریم اگه همت کنیم، اما قدم به قدم از همینجا شروع کن. سعی کن اونی که خدا میدونی غضبش درش هست ازش پرهیز. به خودم میگم اگه بخوام که دروغ میگم، همتش ندارم. اما حتما در میان شما دلهای پاکی هستن که استعدادشو دارن. قدم اول اینه که آدم ارادهش تا به اراده خدا، بعد کمک کمک رضایتشو تا به رضایت دیگه، میل و هوس اینا داشته باشه در مقابل اراده خدا و دوستی خدا. اون وقت اونا دیگه بقیهش با خود اوست. او میکشاند و پرده ها رو برمیداره و بهش نشون میده که اون چه داری از من است، من به تو نزدیکم، من با تو سخن میگم. اونجایی که با غفلت بکنی از تو، علامت بهت میدم، آهای دور نشو، من اینجام، حواست به من باشی. الهی الهمنی ذکرک،
تو خودت یاد خودت رو به من الهام کن. این شدنیست که او دعا میکنی. تو یاد خودت رو به دل من بینداز و اوزعنی شکرک الی آخر. پس راه کلی رسیدن به کمال خدا بندگی. بندگی یعنی چی؟ اول اینکه انسان ارادش رو تابع اراده خدا کنی، کمک کمک در این مسیر پیش بره تا اونجا که جز خواست او چیزی نخواد، اون وقت میشه عبد خالص، علال الله الدین الخالص، مخلصین له الدین، مصداقش اینا میشه. اون عباد الله المخلصین کسایی هستن که خدا اون وقت کمکشون میکنه، ناخالصی ها رو ازشون دور میکنه، فقط بندگی خالص براشون میمونه، اون وقت میشن عباد الله المخلصین، خدا اون رو پاکشون میکنه، اوناش دیگه با اون. تا اونجایی که ما میتونیم، البته اونم به حسب درکی که خودمون داریم دیگه و برای خودمون استقلال میبینیم دیگه، اینه که اعمالمون رو خالص کنیم برای خدا، یعنی عبادت، سرتاپای زندگیمون بشه عبادت، گفتارمون، رفتارمون، نشست و برخاستمون، خوابمون، بیداریمون، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما نمشت. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رزقنا الله واياكم ان شاء الله. السلام عليكم.